أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه، ماه مبارک رمضان.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 28 فروردین ماه 1401،
مصادف با
15 رمضان 1443.
بحث قواطع صفر، قاطع سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چون حالا امروز روز 15 ماه مبارک رمضان هست، مصادف با ولادت امام مجتبی علیه السلام هست، روایتی رو از اون حضرت بخونیم. در بهار این روایت نقل شده که حضرت فرمود هلاک الناس فی ثلاث. روایت معروفیه، الکبر و الحرص و الحسد. فرمود هلاکت مردم در سه امره، یعنی هر کدام یکی از این سه امر، هر کدامش بالاستقلال میتونه انسان رو هلاک بکنه و نابود بکنه. کبر، فالکبر هلاک الدین. تکبر موجب هلاکت در دینه. خب حالا چه نسبتی بین تکبر و هلاکت در دینه؟ چه سنخیتی وجود داره؟ انسان وقتی تکبر میکنه، خضوعش، پرستشش آرام آرام کم میشه. وقتی انسان تکبر میکنه، منیتش افزون پیدا میکنه که همه گرفتاری ها در این منیت هاست، در این که انسان خودش رو میبینه. حتی گاهی اوقات من فکر میکنم که ما در دعاها هم همش خودمون رو داریم میبینیم و بگردیم دنبال اون دعاهایی که فقط مسئله تحمید و تسبیح و تحلیل خدای تبارک و تعالی است، مثل دعای سفر، مثلا دعای سحر. در دعای سحر اون وجه شاخصش همینه که انسان غور در اسماء و صفات الهی میکنه. بسیاری از دعاها، ولو دعاهای معصوره هم هست، باید هم خونده بشه، انسان خودش مطرحه که خودش رو عرض میشود که حفظ بکنه. ولی دعایی که تقریبا درش منیت و انسان اصلا مطرح نیست و تماما در حول اسما و صفات الهیه، دعای سحره. و لذا باید به این دعای سحرم خیلی ما اهتمام ببرزیم. ما ماه رمضان میاد و میره، این دعای سحر رو هم میخونیم. خب عادتا خونده میشه از رسانه ها یا تو منازل، ولی تأمل درش نمیشه. این دعای سحرم باز برای این است که خودمون رو به این اسماء و صفات نزدیک کنیم، باز برای این است که ما متصف کنیم خودمون رو به برخی از این اسماء و صفات، اما اون شاخص اصلیش خود اسماء و صفات الهیه. علایالین کبر که بر اساس منیت، خودخواهی، خودپرستی، این موجب هلاکت در دینه. انسان به جایی میرسه که میگه خب عقل من این رو میفهمه، خدا حالا نعوذ بالله این رو فرموده در مورد حجاب گفته باشه، نعوذ بالله و نعوذ بالله. اینطور انسان رو کبر سبب میشه که انسان دست از عبادات برداره. کبر سبب میشود انسان فقط به درک خودش معتقد باشه. کبر رو سعی کنیم نیاد تو وجود ما. علامتش هم اینه انسان گاهی اوقات میگه من از همه بهتر میفهمم، این علامت کبره. اگر انسان ولو حدیث نفس داره با خودش میکنه، به این نتیجه در درون خودش رسید من از همه بهتر میفهمم، حالا این در فهم، من از همه بیشتر قدرت دارم، من از همه بیشتر مال دارم، من از همه بیشتر اعتبار دارم، آبرو دارم، من از همه بیشتر، این شاخصهای کبر در وجود انسانه و این موجب هلاکت دینه. و بهی لعن ابلیس، ابلیس هم این که سزاوار لعن خدای تبارک و تعالی شد به خاطر همین کبره. والحرص عدو النفس، دوم حرصه. حالا اینا عرض کردم هر کدام بحث زیادی هم داره. حرص دشمن نفسه. یعنی چه حرص دشمن نفسه؟ یعنی شما هرچه طمعت و ما هرچه طمعمون در دنیا، چون حرصی که مذمومه حرص به دنیا و دنیا طلبیه، ولا حرص به آخرت مورد مدحه. حرص به علم، حرص به تقوا او ممدوحه، اما حرص به دنیا. امروز یک وسیله دارم دنبال این باشم که این رو حتما بهترش بکنم، او رو گرفتم باز دنبال این باشم بهترش کنم. حالا این عدو لنفسه یا عدو نفسه، چون هر مرحله ای رو انسان بهش دستیابی پیدا بکنه نفس درجه حرصش بالا میره. انسان مال پیدا میکنه، خب یه وقتی آدم میگه که من اگر این مبلغ رو داشتم هیچ قصه ای نداشتم، خدا بهش میده، تو برخی از آیات قرآن هم هست، اما بعد چه میکنه؟ بعد حرصش بیشتر میشه، میگه حالا دو برابر این، دو برابر رو خدا بهش میده، میگه حالا چهار برابر این. نفس این طوره و لذا میشه عدو للنفس، حرص عدو برای نفسه. تو خوردن همین طوره، حرص بر خوردن انسان رو هی پرخورتر میکنه، حرص بر گفتن انسان رو هی حریص میکنه بر اینکه بیشتر حرف بزنه، و هاکذا همه اموری که از تعلقات دنیاست. میفرماید این عدو نفسه. و بهی اخرج آدم من الجنه، اون چی که سبب شد حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام از بهشت خارج شد، حرص بود. همه چیز رو خدا برای آدم قرار داد، فقط فرمود نزدیک این درخت نشو، همین. اما حضرت آدم هم گرفتار وسوسه شیطان شد و عرض شد، حالا بگیم ترک اولا که بعضی هم میخوان بگن ترک اولا، یا بگیم این وسوسه قبل از نبوت حضرت آدم بوده، مانعی نداره. یا وجوه دیگه ای که حالا من در یه بحثی راجع به عصمت انبیا، یه وقتی در مباحث اصول پایان سال بود، یه 10-15 جلسه راجع به عصمت انبیا بحث کردم، این آیه رو اونجا مفصل فوسوس لهما الشیطان مفصل مورد بحث قرار دادن و ترک اولا رو نپذیرفتیم ما در اونجا. اینم راجع به حرص. سوم والحسد، رائد السوء. حسد رائد و فرمانده بدیه، آدم رو میکشونه به سمت بدیها. وقتی انسان حسادت پیدا میکنه به دیگری، چرا فلانی این مرتبه از علم رو داره؟ خب شروع کنیم به تخریب او، شروع میکنن دیگه، تخریب قانعشون نمیکنه تا میرسد به این که یجوز و قتلو، بالا با توجیهات، با توجیهات نفسانی. حسد اینطوره. در چند شب گذشته من حرم مشرف بودم، کنار من دو تا طلبه که هر دوشون، یکیشون از من خیلی مسن‌تر بود، نشسته بودن، یکی دیگرشونم پیدا بود را شده مسائل معنوی و سیر و سلوک و اینها از او سوال میکرد. من شنیدم صحبت یکی از اساتید حوزه شد. اون آقایی که حالا مرشد بود به حسب ظاهر، شروع کرد به اهانت کردن و حرف زدن پشت سر او. من گفتم خدایا، ماه رمضان، شب جمعه بود، شب جمعه تو حرم حضرت معصومه، کنار قبر حضرت معصومه، اینم یه آدمی اومده پیشش که آقا یه چیزایی راجع به سیر و سلوک به ما یاد بده، اما خودش چگونه تو دام شیطان افتاده؟ این حسده، این ریشش حسده. و چه قضایایی که این حسد به وجود نیاورده تو خود همین حوزه های علمیه، حالا تو میان مردم هم به انهای دیگهی وجود داره. علایانن حسد رو آیون مراقبت کنیم. یه کسی میگن آقا علمش زیاده، بگید الحمدلله، الحمدلله، انشالله همه ازش استفاده کنه، کتاب خوب مینویسه، مبلغ خوبیه، خدا رو شما شکر بکنید. بگید بهتر از اونم نصیب من بکن، خدا میده به انسان، بهتر از اونم میده. ولی اگر انسان همون لحظه اول شیطان میاد سراغش و میگه که تخریبش کن، بگو سواد نداره، بگو تقوا نداره، بگو عقل نداره، اخلاق نداره، نمیدونم این چیزایی که حالا هممون بلدی، متاسفانه این رائد سوءه، آدمو هی میکشونه به بدی، هی قدم به قدم میکشونه و میفهمد و منه قتل قابیل هابیل. حسد سبب برای قتل شد که قابیل هابیل رو به قتل رسون. علایالن امام مجتبی علیه السلام به ما فرمودن هلاکت در یکی از ایناست: کبر، حرص، حسد. و مراقبت کنیم که انشاءالله اینها در ما به وجود نیاد انشاءالله. خب بحث بعدی، بحثی که الان داریم آیون، من یه نکته تکمله بحث قبلی هم عرض بکنم. ما در بحث قبلی به این نتیجه رسیدیم وتیره عنوان نافله رو نداره و تخصصا از ادله سقوط نافله در سفر خارجه. استحباب، این نماز مستحبیه، یه نماز مستحبیه. عرض میکنم که و گفتیم این یه وتر کوچکه، وتیره که مسقر وتره، وتر کوچکه. حالا این به منزله اون نماز وتر اگر انسان ماته. حالا یه فکر یعنی در ذهن من بود که حالا اگر کسی لم یموت اما اینو خوند اما خوابشم برد، اونم رو بعید نیست ملحق بکنیم به نوم، بگیم حالا همونی که خونده، بله اگه بیداره و میتونه بخونه نمیشه دیگه بگیم آقا اون کافیه، اما اگر نوم بر او عارض شد یا مریضی بر او عارض شد، کسالتی عارض شد نتونست نماز وتر رو بخونه، اون وتیره‌ای که میخونه این به منزله اون وتره. ما عرض کردیم خب پس روایات دلالت داره بر اینکه ساقط نمیشه و به نیت الاستحباب میشه خوند، اما هم مرحوم امام و مرحوم آقای خویی قدس سرهما اینا فرمودن به نیت رجاء بخونه وتیره رو در سفر. مرحوم امام چون مسئله شهرت برای ایشون بسیار مهمه، یک شهرت قدماییی حالا یا هست یا محتمله، اون منشأ برای احتیاط میشه. اما مرحوم آقای خویی ایشون که شهرت رو قبول ندارن، حالا مگر اینکه بگیم اون موقعی که این احتیاط کردن این مسئله شهرت براشون قابل قبول بوده، ایشون هم قائل به احتیاط و انجامش رجاءن میشه. علی حال اینم منشأ و ملاک این احتیاط و این قصد رجاءی که این دو بزرگ با فرمودن.
خب اصول متلقا که از دو قبل هم بودیم که فقط هم نهایه که نیستش که مقانعه شیخ
هست،
مراسم سلار هم هست، کتاب هدایه شیخ سلوب هم هست، اینا هست. خب من همین رو اون کتاب ها بررسی کردم، هم اون عزیزان بزرگواران شیخ سلوب در مقانعه قائل است به سقوط،
شیخ در مقانعه
در مقانعه ابواب صلات باب نوافل صلات صفحه 92 جا قائل به سقوط، رکعتان من جلوس بعد الاشاء الاخره في العذر تعدان برکعت تسقطان في السبع. در کتاب مراسم سلار ایشون هم قائل به سرود کتاب اینا. خب این یک نکته هستش که با اصول متلقات که با هم
خب ببینید حالا این نکته را اصلا بعد رو قبول کرد فهمیدم چی رو من این نکته رو خواستم راجع به کلام صدوق در مغنه، مغنه مال صدوق، مغنه مال مفیده. عرض کنم ببینید صدوق گاهی اوقات فتوای خودش رو میانه تو متن روایت، اون تسقطان فی السفر تو روایت نیست. خب مغنه شد ما مانی ندارد این مغنه یا شیخ مفید هم همینطوره، یعنی این ما قرینه داریم اینجا این تسقطان فی السفر مدلول روایت نیست. و در حالا مهم این نکته دیگه ارز کنم شما بخواهم در تکمیل فرمایش آقای بروجردی رو ارز بکنم، اصل اولی بر این است که اون چیه تو اصول متلقات میاد روایت. بله خود صدوق در بعض جای اضافاتی داره، صدوق در مغنه، شیخ مفید در مغنه، این از فتوای ایناست. وقتی از فتوای اینا باشه او، اما شیخ طوسی که در نهایه آمده او
پس اصلا یکی از اینها زیادی یا در نهایه یا در مغنه و مراسم هدایه. خب حالا ما میخوام بریم کدوم زیادی. شیخ طوسی که در نهایه این حرف میزنه در کتاب جمل و عقود 1، در مصباح المتهجد 2، در الاقتصاد 3، در امر و مقصود 4، در الرسائل العشر 5، کتاب های دیگه هم هست، همه اینها قائل به ثبوته.
خب رو تفریعی
میکنه. نه نه
باشه همش تفریعیه، به لفظ نهایه بر همه اینا مقدمه.
حالا این شیخ مفید که ما شیخ مفید
حالا ببینید ما به نهایه ما به نهایه شیخ مفید که مستند فتوای ما این نیست که مستند فتوای ما ببینید دیروز هم عرض کردم این لا یمیتن الا به وطرن حالا عرض کنم این وطن مراد هم مطیر است بله ممکنه شیخ طوسی در مبسود یا سندار در مراسم کی در کجا اینا بیاد وطن رو به همون وطن نماز شب بنا کرده باشه ولی ما با قرائنی و از جمله بعضی از روایات بگیم که آقا این وطن مطیره
علما رو ابن براج حلبی ابن حمزه ابن ادریس خود به همه محقق علمی هیچ کدوم قابل به عدم سقوط نشد
ببینید عبارت شما فوق عبارت علامه در تذکره نیست که فرمود اجماع داریم
کتاب ها رو که آورده همه اینا همه میگه تذکره بله حالا این شیخ توسی که تو نهایه قائل به عدم سقوطه خب چرا این روایات رو توی تفاسیر استفسار نمیاره خب ما تعظیم استفسار که داره رو جوامع حدیثی شه دیگه خب ایشون در نهایه که نه
خب نهایه فتوا شه دیگه
به خبر فضلی به شاهزاده تمسک کرده
این که اینا همه قرائن همزداره این حق و آقای ابن ادریس حلیه ابن ادریس میگه اینجا یک وضعی در نهایه صورت گرفته که غیر واضحه وقتی ما میبینیم
اضافه
بعد یک وضعی
نه
وقتی میبینیم که شیخ طوسی در تمام کتاب هاش
باشه
این چی رایته به
این کم لهم نزیر یه نظاهر دیگه بوده نمیشه رو و استناد کرده به روایت فضل ابن شازان روایت فضل ابن شازان روایت خود شیخ طوسی نه بله اونطور که نائینی نقل میکنه نائینی میگه و استدلاله به روایت ابن شازان
اما سنن و سفر فسب و عشرت رکعته بعدی فما که بگید رکعته و یجوز و ایوسد یا رکعته من جلوس لدی تسلی هاهما فسقل حضر بعد اشای آخر کجا داره بیشم
حالا این نقل کردن این رو نقل برای به اعتماد میکنه الان اینها رو اونم نباشه این ما عرض کردیم ببینید اصلا این روایت فضل و شازان ما لازم نداریم ما دلیلمون این است که لا یبیتن الا به وترن اطلاق داره اولا مراد از وتر وتیره است هم حضر رو میگیره هم سفر رو میگیره این اصلا عرض کردم با این روایاتی که خوندیم دیروز اصلا این وتیره لیست به نافلته و بعد دیروز هم عرض کردم اینجا آخه شما ببینید یه مطلبی در نزد قدما ادعای اجماع شده علامه در دو جا ادعای اجماع کرده ولی میرسیم مثل مرحوم نائینی مثل مرحوم صاحب حدائق مثل عرض میکنم که خود سید در عروه و ادعای دیگه بگیم اینا همه دارن با اجماع مخالفت میکنن جوابش این است که چون مستند این اجماع این بوده همه خیال میکردن وتیره نافل است اگه دقت میکردن در اینکه وتیره نافله نیست این فتوا رو نمیدادن یا مفروض گرفتن یعنی این اجماع مبنیون بر اینکه وتیره نافله باشه اما اگر قائلی گفت وتیره نافله نیست تمام این قول ها از اعتبار میفته این بحث مدرک نیست این بحث فهم مجمعین از روایاته نه مدرک اینه که تو این روایت گفته آقا تسقطو اینا نه اصلا نداریم توی روایتی که آقا وتیره ساقط میشه یا نمیشه حالا این تکمیل اون بس حالا میخوایم مسئله بعد رو بخونیم اجازه بفرمایید ولی خب احسن تو ما دست شما در نکنه آیه غلام تبار جزاکم الله خیرا بحث رو آقا همینطور دنبال کنید همینطور که ایشون دنبال میکنن دنبال بفرمایید و خودتون هم یه نکات جدیدی رو به دست بیارید درس به عنوان معد برای شماست یعنی تمام الکلام که نمیشه حالا و تمام المطالب انسان بخواد در درس به عنوان معد داره اما خودتون بحث رو دنبال کنید آه.
بله ایشون هم خب حالا بله قال به سقوط ایشون بله نه گفتیم اگر چرا دیگه بالاخره خود نهایه رو مرحوم آقای بروجردی میگه از اصول مطلقات فتوای شیخ که اومده اونجا بله بله نه اصول مطلقات از روات و اصحاب ائمه سینه به سینه هم داره نقل شده تا به این فقها رسیده بله خب عرض میکنم که تا اینجا مسئله این شد که نوافل زهرین در سفر ساقط میشه عشا هم که و نافله صبح و نافله مغرب ثابته نمازش هم ثابته رو نظری هم که ما بهش رسیدیم است که وتیره ثابته و ساقط نیست لأنها لیست به نافلته مرحوم سید در عروه دو مورد رو استثناء کرده یعنی می‌فرماید دو مورد داریم که نافله زهرین در سفر ساقط نیست و انسان ولو نماز ظهر و عصرش رو قصرن میخوانه در سفر اما نافله هاش رو میتونه بخونه مورد اول کجاست؟ میفرماید الاولو ازا دخل علیه الوقت وقت ظهر حالا ما عبارت سید رو معنا میکنیم وقت ظهر داخل شد و هو و حاضرون اینم تو شهرشه اذان ظهر رو گفتن تو قمه ثم سافر قبل الاتیان به ظهرین این نماز ظهر رو اصلا نخونده یجوز له الاتیان به نافلت هما سفرن این میتونه نافله ظهر و نافله عصر را سفرن بخواند و ان کان یصلیه ما قصرن ولو اینکه نماز ظهر و نماز عصرش رو باید قصرن بخونه پس ببینید کسی که وقت داخل میشه یعنی اذان ظهر رو میگن هنوز تو وطنه بعد از وطن خودش مسافرت میکنه به قصد سفر شرعی اینجا نافله ظهر و عصرش رو بخونه نماز ظهر رو قصرن نماز عصر رو هم قصرن بخونه خب این رو مرحوم سید دارن بعد حالا بحث در این است که دلیل برای این مدعا چیه این مدعا یک دلیل داره اونم یک روایته اونم در باب 13 در باب 23 حدیث 1 جلد 4 وسائل صفحه 85 ابواب و اعداد الفرائض یک باب یک حدیث هم بیشتر نداره روایت اینه محمد ابن الحسن به اسناد ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسی ساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام صاحب وسائلم عنوان باب رو که میدونید عناوین در وسائل فتاوای صاحب وسائله فی باب باب و استحباب نافلت الظهرین فی السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما خب حالا روایت چیه؟ حالا قبل از اینکه ما روایت رو بخونیم متن روایت رو در سند این روایت سند شیخ به احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال دو نفر وجود دارند. عرض میکنم که یکی علی ابن محمد ابن زبیر و یکی ابن جعید راجع به این دو نفر بحث اینا یعنی نه علی ابن محمد ابن زبیر نه ابن جعید هیچ کدام توثیق خاص نداره بله ابن ابی جعید بله بله
از هشتم میگم رو
ابن ابی جید. بله، حالا ببین ابن ابی جید توثیق نداره، لم یذکر له مدح ولا ذم، مرحوم اردبیلی در جامع الرواد گفته، اما چون از مشایخ نجاشیه و نجاشی ملتزم شده به عدم الروایه بلا واسطه الا عن الثقه، این توثیق رو داره، توثیق عام داره، غیر از این که خودش عنوان شیخ الاجازه رو داره، این شهادت نجاشی شهادت عام رو هم داره. اما علی ابن محمد ابن زبیر که من بیشتر بر این جهتش دارم این رو مطرح میکنم، به نظرم میرسه ما قبلا در کتاب الحج یا در همین بحث صلات مسافر راجع به علی ابن محمد ابن زبیرم یه بحثی داشتیم. علی ابن محمد ابن زبیر لم یرد فی توثیقون، خاص توثیق خاص نداره. اما نجاشی وقتی ترجمه میخواد بکنه احمد ابن عبدالواحد المعروف به ابن عبدون، وقتی داره راجع به احمد ابن عبدالواحد حرف میزنه، میگه احمد ابن عبدالواحد کان قوی فی الادب قد قرأ کتب الادب علی شیوخ اهل الادب، خب این روشن، و کان قد لقا ابوالحسن، میگه یکی از امتیازات احمد ابن عبدالواحد یعنی ابن عبدون این است که با ابوالحسن علی ابن محمد القرشی المعروف به ابن زبیر ملاقات کرده، و کان علوان فی الوقت، این تعبیر هست که و کان علوان فی الوقت. اولا ضمیر کان چیه؟ آیا ضمیر کان به علی ابن محمد ابن زبیر برمیگرده؟ یعنی علی ابن محمد ابن زبیر کان علوان فی الوقت، یا این اسم کانه خود احمد ابن عبدالواحده، یعنی وقتی علی ابن محمد ابن زبیر رو ملاقات کرد که خودش مرتبه‌ای داشت و علوی داشت در زمان خودش. حالا ببینید اینجا آیون این کلمه‌ایه که حالا من این سند رو بیشتر برای این جهتش دارم عرض میکنم، این کان علوان فی الوقت سه تا قرائت شده. یک کان علوان فی الوقت، دو کان قلوان یعنی قالی بود، یعنی حالا به علی ابن محمد ابن زبیر اسم کان رو برگردونیم، یعنی علی ابن محمد زبیر اون موقع عنوان قالی رو داشت، در اون زمان قالی بود، یا به خود ابن عبدون برگردونی. نسخه دیگه نه علو است نه قلو، کان قلوا فی الوقت، کان قلوا، کسی از آقایون این کلمه رو تا حالا شنیده و معناشو میدونه یا نه؟ آره احسن، تو عرض کنم توی یکی از بحث ها من اینو گفتم، به نظر من عرض کنم توی یکی از بحث ها داشتم اینو، بیشترم برای همین میخوام الان عرض بکنم. نسخه دیگر کان قلوا فی الوقت، قلوا یعنی اوان شبانی، شباب، اوان شباب نه شبان، اوائل جوانی رو میگن، اوائل جوانی، یعنی اگه گفتیم و کانه اسمش برمیگرده به ابن عبدون، ابن عبدون علی ابن محمد ابن زبیر رو ملاقات کرد در حالی که اوائل جوانیش بود، یعنی اوائل جوانی ابن عبدون بود. خب اگر ما این قلوا بخونیم دیگه اصلا نه تعریفی برای علی ابن محمد ابن زبیره، چیزی نیست، نه توثیقیه، مثلا اگر اسم کانه رو برگردونیم به که روی این قرائت حتما باید به ابن عبدون برگرده، یعنی ابن عبدون در اوائل جوانیش با علی ابن محمد ابن زبیر ملاقات کرده. حالا اینجا این خواستید مراجعه کنید کتاب سماع المقال کلباسی رو در جلد دوم صفحه 275 که بسیار کتاب خوبیه برای رجال. ایشون میفرد قد استرب الانظار فی لفظهی و معنا فقرعه العلامت البهبهانی فی التعلیقات بالغین المعجمع المزمومه. قلوف خونده علامه بهبهانی و سید السند مرحوم بحرالعلوم در رجالش بالعین المهمله المزمومه، باز به عین خونده نه غین، علوف خونده. و قال معنا کونه، یعنی بحرالعلوم، معنا کونه علوفن فی الوقت کونه اعلا مشایخ الوقت سندن، یعنی علی ابن محمد ابن زبیر اعلا مشایخ الوقت. و عبارت این میشه ابن عبدون با علی ابن محمد ابن زبیر ملاقات کرد در حالی که علی ابن محمد ابن زبیر اعلا مشایخ الوقت بود از حیث سند. عرض میکنم که مرحوم میردامادم علوان فی الوقت خونده، او وقت معنا میکنه، میگه ای کان قایتن فی الفضل و العلم و الفقه و الجلاله فی وقتی و اوانه. بعضی هم مثل مرحوم جزائری در لؤلؤة البحرین توقف کردن. حالا اما ظاهرش اینه که نه علو درسته نه قلو. اولا قلو درست نیست، چون خود نجاشی دنبالش میگه که این ابن عبدون لهو رسالتون فرد علی القلات. خود نجاشی این رو میگه، میگه لهو رسالتون فرد علی القلات، لذا نمیشه گفت قلو. نه، این وکان قلوون فی الوقت اگه ضمیر کانه رو به ابن عبدون برگردونیم، خیلی خوب اگر ضمیر رو به ابن عبدون برگردونیم بخون و لهو کتابون فی الرد علی القلات درست نیست. بله اگر بزنیم به علی ابن محمد ابن زبیر که قالی بود بعد ابن عبدون هم یه ردی بر او نوشت، اما این خیلی بعید از عبارت، بعید از عبارت. حالا ببینید اینو عرض کنم، چون این عبارتی که دارم میگم جای دیگه یه، نه در ابن عبدون، من اشتباه کردم این رو. نجاشی در ترجمه اسحاق ابن حسن ابن بکران میگه انهو کثیر السماء ضعیف فی مذهبه رأیته فی الکوفه و هو مجاورون و کان یروی کتاب الکلینی عنه و کان فی هذا الوقت قلوا فلم اسمع منه شیئا له کتاب الرد علی القلات. یعنی برای این اسحاق ابن حسن ابن بکران میگه و کان فی هذا الوقت قلوا فلم اسمع منه شیئا له کتاب الرد علی القلات. نه حالا اتفاقا میخوام اینو عرض بکنم که قرائن بر همون قلوائه، قبلا هم که ما بحث کردیم در همون اصول قرائنی داریم که این وکان قلوا، یعنی این آقا ابن عبدون در اوائل جوانیش با علی ابن محمد ابن زبیر ملاقات کرد. همین برای این که عرض میشود که الان عرض میکنم قرینش رو ببینید. بله مرحوم آقای خویی هم همین نتیجه رو دارن که این قلواه. قلواء فی الوقت، ببینید قالیان فی الوقت معنا نداره. وقتی میخوان بگن یک کسی قالی، میگن قالیان. قالیان فی الوقت یعنی چی؟ این خود وقت قرینه است بر این که این تعبیر قبلی مربوط به زمانه. اگه قلوا بگیریم یعنی اوائل جوانی، قلوا فی الوقت اصلا تعبیر غلطیه برای قلوف، ما جای دیگه برای افراد نداریم. ولذا ببینید اینی که میگه و کان، حالا اجازه فرمایید، حالا من عرض کنم این رو، شاهد ما اینه نجاشی در ترجمه اسحاق ابن حسن ابن بکران که این رو دیگران هم میگن، میگه اونجا میگه و کانه، یعنی اسحاق ابن حسن ابن بکران، فی هذا الوقت قلوون له کتاب الرد علی الغلات. خب این له کتاب الرد علی الغلات قرینه از این قلوون غلطه، قلوا باید باشه. یعنی و کان فی هذا الوقت قلوا، یعنی کان یروی کتاب الکلینی اما سنش خیلی کم بود. اجازه بدید فرمایید، نه تفنن نیستی، این شاهد ولذا میگه سنش کم بود، فلم اسمع منه شیئا، چون جوان بود سنش کم بود، کتاب کلینی رو در اوائل جوانیش روایت میکرد، منم چیزی ازش نشنیدم، یعنی من نپذیر و سماع نکردم. اون وقت خود همین مطلب رو صاحب سماع المقال داره که دعب بزرگان و محدثین این بوده که شیخ الاجازه شون رو یه آدم جوان قرار نمیدادن، یه آدمی که تازه به سن رسیده و در اوائل جوانیش هست، عرض میکنم که از او سماع در روایت نداشتن. لذا اینا قرینه میشه بر اینکه مراد همون قلواه، نه مراد قلوف باشه. مرحوم توستری هم یه معنای دیگه ای اصلا کرده، ایشون بعد از این کلام مرحوم میرداماد رو نقل میکنه در حاشیه بر استفسار، میگه معناه ان سندهو کان آلیان حیث روا عن علی ابن فضال الذی هو شیخ الایاشی الذی هو شیخ الکشی. علایلن قرائن روشنی وجود داره که اینجا هم کلمه فی الوقت یک، دو اونی که خود نجاشی در ترجمه اسحاق ابن بکران آورده، اسحاق ابن حسن ابن بکران، اینا دو تا قرینه روشنه که اینجا قلواه نه علو و نه قلوف. حالا این راجع به سند روایت عرض میکنم که علی حالن، بله بله دو تا طریق داره، یک طریقش درش ابن زبیر، من گفتم در یک طریقش این دو نفرن، نه درست میفرمایید دو طریقه، یک طریقش ابن زبیره که این مشکل رو داره توثیق نداره، اما طریق دیگش ابن ابی جیده که از مشایخ نجاشی و از اون طریق ما میتونیم روایت و سندش رو درست بکنیم. اما آقای اونی که مهمه متن این روایته، یه متنی داره، حالا فرمایشات مرحوم آقای خویی رو ببینید، فرمایشات دیگران رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.